فناوری و توجه به استانداردهای ملی تو بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و مدیریت تعریف شده به نام روز ملی کیفیت. و ما تو برنامه امروز می‌خوایم بگیم که اصلا کیفیت چیه؟ هم میگیم کوالیتی، هم میگیم کوانتیتی. یکیش تعریف استاندارد و چوب خطی داره برای تشخیصش، یکیش نه، یه حال درونی که من در مقدمه برنامه با مثال‌های مختلف ازش صحبت کردم. قدیمی‌ها میگن کیفیت چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی کار درست و در زمان درست و با قیمت درست انجام بدین، به این میگن کیفیت. زبون خیلی ساده و عامیانش. حالا شاید بیش از 50 ساله که تو کشور ما از این تعریف فاصله گرفتیم. فقط در دو دوره زمانی ما تورممون 10-11% یا 8-9% بوده. در همه دوره‌ها تورم ما بالا بوده و الان بالای 40 و چند درصده. و وقتی تورم بالا میره، تولید کننده از کیفیت کارش کم میکنه برای اینکه هزینش رو پایین بیاره. ما هم تو زندگیمون همینیم. کارگری که مجبور 2 یا 3 کار کنه، حتما از کار اولش میزنه به کیفیت کارش رو کم میکنه که بتونه کار دومش رو هم بتونه انجام بده و بتونه یه پولی در بیاره تا زندگیش بچرخه. خیلی ها معتقدن که اگه بشه تو کشور زیر ساختهای پایه رو تقویت کرد، خدمات عمومی رو بالا برد، حکمرانی رو شفاف و پاسخگو کرد، رسانه و آموزش رو کیفیتش رو بالا برد و نظام مدیریت شهری رو حرفه‌ای کرد، میتونیم امیدوار باشیم به اینکه کیفیت به زندگی مردم برمیگرده. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر فرهاد تقوی منش هستیم، تحلیلگر محترم ارشد حوزه صنعت معدن و تجارت، تا از ایشون درباره کیفیت بپرسیم. آقای دکتر تقوی منش، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
من هم سلام و عرض ادب دارم به جناب عالی و مخاطبین برنامه گفتگو.
خیلی متشکرم. من با خیلی از مسئولان حوزه سازمان ملی بهره‌وری و کیفیت مصاحبه کردم.
بله.
و از همه‌شون این سوالو پرسیدم که ما وقتی از تورم صحبت می‌کنیم، آیا جز اینه که بهره‌وری یه شوخی واقعاً مزمنه، یعنی شوخی که ما دائمی شوخی رو مطرح میکنیم و ازش هیچ استفاده ای هم نمی کنیم. من در مثال هم سعی کردم اشاره بکنم به این که وقتی تورم بالاست، کارگر همون کیفیت لازم رو نمیتونه تو کارش راه بده، تولید کننده هم همینطور. در اقتصادی که درگیر تورمه، چطور میشه انتظار کیفیت داشت یا دست کم حفظ کیفیت؟
بله، ما باید دوتا مقوله رو جدا کنیم از هم. این که تورم به رشد ناخالص ملی و تولید در واقع ارتباط داره، ما یعنی هر چقدر سطح تولید، در واقع تیراژ تولید رو برای رشد شکوفایی کشور ببریم بالا و تولیدات صنعتی اقتصادیمون بره بالا، تورم در واقع مثل یه کفه ترازو زیست که رشد تولید ناخالص ملی میره بالا و تورم میاد پایین. ولی آن چیزی که در مورد کیفیت ازش یاد میشه، او کارگر و ابزاری است که داخل تولید داره برای کیفی سازی محصولات در واقع تلاش میکنه، که او مستقیم همه چی در وجودش نقش ایفا میکنه برای کیفی کردن، اینکه از وجدان کاری گرفته تا اینکه دست ببره برای دقت عمل بالا برای تولید، بستگی به اون شرایطی داره که توش قرار گرفته و رضایت خاطری که از کارفرما یا کارگاه خودش دریافت میکنه و رضایتی که از جامعه دریافت میکنه و آسایش فکری و آرامشی که در درونش هست، منجر در واقع طبق تعالیم حالا انسانی و دینی و اخلاقی برمیگرده به این که تمام صدش رو میذاره رو اون کالا محصول.
درسته.
که با تمامی اون چیزایی که تو وجودش هست یک کالای کیفی رو تحویل بده.
درسته.
که تو ژاپنیا بهش میگن کایزن، یعنی بهبود روش، که هر لحظه قبلشون دوست دارن لحظه های بعدشون، ساعت های بعدشون، روزهای بعدشون نسبت به قبل بهتر باشه. مثلا یه مثال در واقع عینی نام میبرم از ژاپن. شما اونجا اسم طرفو میپرسید، که من سالیان اونجا بودم و دورای تخصصی دیدم، بهش میگی آقا اسمت چیه؟ میگه که من در کارخانه میتسوبیشی کار میکنم، من در کارخانه کاوازاکی. بعد اسم من فلانیه، اول به اون برند کاریش افتخار میکنه، در صورتی که در کشورهای کمتر توسعه یافته این چنین نیست. طرف فقط به ارتزاق روزانش فکر میکنه، اصلا اهمیت نداره چه این کالا با چه چیزی ساخته بشه. در صورتی که همین رضایت خاطر کارگره که نقش محور صادرات میبره بالا، تورم رو میاره پایین، تولید ناخالص ملی، جی دی پی، همه چی رو عواملش همین کارگر است که آچار به دست بیشتر نقش بازی میکنه.
میتونیم بگیم کیفیت یه چیزیست مثل تربیت، یعنی در یک فرایند زمانی شکل میگیره و اگر بتونیم این تعریف رو براش بگیم، چرا نتونستیم این تربیت رو تو فرهنگ خودمون جا بندازیم که کار رو با کیفیت ارائه بدیم؟
کیفیت درسته مترادف با نوعی تربیته، اما کیفیت به نوعی سخت‌کوشی روزمره است، یعنی شبانه روز باید ادامه پیدا کنه. درسته. یعنی کیفیت برخلاف آن چیزی که همه فکر کنن استاندارد خاصی داره، مثلا منطبق با استانداردهای ملی و فلان باشه، نه، کیفیت همون چیزیه که روز به روز، یعنی ساعت به ساعت، تا آخرین لحظه باید روش کار کرد، حتی بعد از تولید. یعنی شما میبینید برترین سازندگان دنیا که محصولاتی که صادر میکنن تو بازار هدف هم دنبال در واقع رضایت مشتری هستن، CRM میذارن که ببینن آیا ارتباط با مشتری، مشتری مصرف کننده از این محصولی که وارد اون کشور شده یا صادر شده آیا رضایت داره.
این نتیجه تغییر اتوس هستی های دکتر، درست میگه؟
نه، CRM یعنی خدمات مشتری مداری. مشتری رو وفادار کردن اینه که شما میرین یه جایی در همه حوزه، از نوع خدمات گرفته تا تولید، همه چی. خب شما یه چیزی رو می‌خرین یا یه چیزی رو می‌خورین در یه جایی، ما دیدیم نمونه عینی، مثلا تشریف می‌برین با خانواده یه جایی بستنی میل می‌کنین، بعد طعمش میمونه، کیفیتش، مزه‌اش تو دهنتون. تهران به این بزرگی رو دوباره دور می‌زنین، یه روزی دلتون میری اونجا، چون اونجا کیفیت رو رعایت کرده. استانداردهای وجدانی، اخلاقی، اینو میگن کیفیت، نه اینکه منطبق باشه یه چیزی در واقع چارتی داشته باشه، سازمان ملی استاندارد بیاد بگه بر اساس این کد بنویس. کد تعریفی نداره. کیفیت، کیفیت برگرفته از اخلاقیات، ذهنیات، رفاهیات، آرامش روح روان طرفی که میخواد بهت خدمات بده از هر حیث.
این که کیفیت یه تولیدی، یه خدمتی، یه مدیریتی کاهش پیدا میکنه، نتیجه فشار هزینه ها بر تولید، حالا چه تولید کالا، چه تولید خدمت و چه ارائه خدمت در حوزه مدیریت، یا نتیجه نبود ضعف و استاندارده. ببینید ما در تولید میگیم استاندارد یه کف کیفیتی رو میگه، میگه این حداقل باید رعایت کنی. یه تولید کننده لوازم خانگی برای اینکه میخواد بین برندهای دیگه یه سرگردن بالاتر باشه، میام این کف استاندارد من خیلی بالاتر از این کف استاندارد تولید میکنم، یه چیزی تولید میکنه که میگه علامت استاندارد نیست که منو معرفی میکنه، کیفیت کار منه که منو معرفی میکنه. یا یک مدیر مثلا میگه خب درسته که من 2 سال اینجا مدیریم و عمر و ثبات مدیریت در ایران کوتاهه، ولی من تو این 2 سالی که هستم یه کاری میکنم که تا 10 سال آینده هر کس بیاد بتونه راه رو ادامه بده. تو ارائه خدمت هم همینطور است. این نتیجه ضعف و نبود نظارت یا نبود استاندارده که کیفیت کاهش پیدا میکنه، یا اینکه نه، اون وجدان کاری که شما ازش صحبت کردید، چون وجدان کاری تو جوامع پیچیده باید یه چوب خط و یک در واقع مؤلفه داشته باشه که بگیم آقا این کالا نشانه کیفیته. مثلا شما میری مربا میخری 20 تا برند تو بازاره، ولی میری اون برندی رو میخری که یه بار خوردی بین همه این 20 تا برند بهت مزه کرده و میگی که آقا من معتقدم تولید کننده این مربا خیلی با وجدانه، نمیدونی چرا ولی میگی خیلی با وجدانه، چون هم قیمتش مناسبه هم کیفیتش بالاست. تو جوامع پیچیده خیلی اخلاقی، دینی، وجدانی نمیشه ازش صحبت کرد، موضوع کیفیت رو، مگر همون مشتری مداری که شما ازش صحبت کردید که میخواد کالات بهتر فروش بره. توی همچی شرایطی میشه با استاندارد، یعنی تقویت استاندارد و نظارت، این کیفیت رو بالا برد، یا اینکه نه، فشار هزینه هر کاری کنیم اونو پایین میاره کیفیتو؟
ببین کیفیت نیازی به نظارت اجباری نداره. آه. کیفیت از رقابت به وجود میاد.
درسته.
یعنی شما موقعی که کشور تحریم تمام تولید کنندگان زیر خط فشار، یعنی دارن استقامت میکنن، هیچ چیزی ماشینالاتشون به روز نیست، مواد اولیه به موقع نمیتونن، از حمایت های دولت به موقع بهره مند نیستن، آیه نامه‌ای که شب وز میشه صبح فصل میشه نصب میشه، از این طرف در واقع نرخ نوسان های ارز و حمایت های همه چی تأثیر گذاره بر رفتار کارفرما در تصمیم تولید یا خدمات.
دوست.
از اون ور برگرفته از اینه که این حقوق دستمزدی که به اون کارگر یا اون نیرویی که در واقع باید وارد چرخه کیفیت بشه، خدمات و کیفی ارائه بده یا محصول و کیفی بده، حداقل اونو پرداخت میکنه. او هم در واقع اون رضایت خاطری که باید از کارفرما، از محیط کار، پیرامون همه مسائل داشته باشه نداره. بس او هم دلسردانه، چون که دنبال شغل دومیست، دنبال موارد دومی، دنبال کسری های زندگیش، اصلا توجهی نداره که تمام صدشو بذاره تو خدمات یا تولید اولیه. بنابراین ما چالشمون در واقع یه چیز هارمونیکه، یعنی همه چی مثل پازلیه که به هم دیگه ربط دارن. ما نمیتونیم بگیم که ارکان باید درست باشه، متوجه؟ یه سری که چیزهای خاص تولید میکنن، حالا در واقع مجموعه های شرکت های دولتی که راند دارن، اونا حمایت های مستقیمی که ازشون میشه و الزام به این کار دارن، مثلا در بحث امنیت غذایی یا امنیت های دیگر که دولت مجبور برها حمایت حداکثری رو بکنه، اینا هم به هر هزینه مجبورن در واقع اون رعایت های کیفی رو بکنن. ولی بقیه 90% تولید کنندگان، خدمات دهندگان و خدمات فنی مهندسی، همه اینها مشمول این که یک جامعه‌ای داشته باشیم که همه چی سر جاش باشه، یعنی در واقع کسی بتونه برای برنامه‌ریزی بلند مدت یه تولید کننده یا خدمات دهنده
بله.
یا مدیری که به قول شما استخدام میکنید بدون 5 سال هست، 10 سال هست،
مدیریتش ثبات داره.
آره، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته برای استخدام یک فرد 8-9 سال مسابقه تخصصی فوق‌العاده میذارن، از همه لا، روانشناختی، غذا خوردن، نشستن، آداب، توانایی، در واقع ذهنیت، خلاقیت. اینجا من شما رو معرفی میکنم، شما فردا میرین یه جایی مشغول میشین، پس فردا او آدم من میره شما رو برمیدارن آدم خوده. و این نمیشود با این به کیفیت فکر کرد. کیفیت مجموعه از رقابت های صحیح یک جامعه است در تمامی حوزه‌ها، با امنیت خاطر و آرامش فکری.
درسته.
امنیت فکری، امنیت روح روان، بهداشت روح روان، همه اینا تأثیر گذاره.
درسته.
مثل ژاپنی‌ها که اگر تو اون جزیره‌ای که جزایر به هم پیوسته‌ای که حداقل با اون جمعیت زیادی که دارن، اگر این صادرات یا این درآمدهای صادراتی بین‌الملل نداشتن، از گشنگی می‌مردن.
یعنی منابعی ندارن.
اصلا هیچ منابعی ندارن، متوجه؟ چون مجبورن کیفیت رو تو قانون الزامات ذهنی و فکری و زندگی خودشون بذارن، هم مصرف داخلیشون یعنی کالاهای تولیدی رو اصلا ترجیح میدن که حتی بدترین تولید خودشون مصرف کنن تا اینکه جنس وارداتی بخرن. در مقابل همینطور برای صادراتشون بازار هدف و به هر طریقی دوست دارن راضی نگه دارن. تو خونه هممون هم میبینی یک قلم حداقل از لوازمایی که مصرف میکنیم ژاپنی یا کره،
اگه پیدا بشه البته الان دیگه.
نه میگم یعنی یک قلم حتی به یادگاری هم که نگه داشتیم،
به کیفیت معروفن،
نسل کیفی. درست. یا کره یا الان قدم گذاشتن در واقع پیشرو ژاپنیان، ویتنامی ها با پشتر اونان، مالزی ها پشتر اونان. ما از جامعه جهانی عقبیم آقای مجید.
چند سال
ما خیلی سال هاست در واقع عقبیم، برای اینکه وابستگی به انرژی های فسیلی داریم. این ما رو تنبل کرده. میگه مثل این میمونه که ما تو خونمون یه پول پسندازی داریم،
یه کار نمیکنیم.
حالا میگیم نه کار میکنیم، حالا کزدار مریض کار میکنیم، یه زم آقا 3 روز هم کار نداشته باشیم داریم دیگه، حالا بی خیال. ببینید این بیخیال هاست که کیفیت خدمات، کیفیت تولید رو از بین میبره.
خب همکاران هم یک گزارشی رو از خانم انصاری اومده پخش کردن درباره موضوع کیفیت. این گزارش کوتاه رو با هم بشنویم و برمیگردیم ادامه برنامه تراز.
سلام و ادب و احترام دارم. وفاق کیفیت بین صنعت، بین مردم و بین استاندارد زمانی شکل میگیره که ما اعتماد داشته باشیم و اعتقاد قلبی داشته باشیم که کیفیت باید نهادینه بشود و اجرا بشود. دیگه به مسائل کمی نه اینکه توجه نکنن کمتر، ولی بپردازن به کیفیت، که نقطه‌ای که شما میتونید در واقع این هم‌افزایی رو ایجاد بکنید دقیقاً در واژه استاندارد. خب در جهان امروز در واقع بحث وفاق و وحدت عملکردها از مقوله استاندارد شروع میشه، چون استاندارد زبان مشترکی رو تولید میکنه که بتونن همه در واقع آحاد جامعه بتونن از اون استفاده بکنن و بهره بگیرن و در واقع ابزار دیپلماسی فنی هست. ما یک دیپلماسی سیاسی داریم و یک دیپلماسی فنی. دیپلماسی فنی با واژه استاندارد و با استانداردسازی در دنیا شکل میگیره و البته میزان استانداردهایی که در یک کشور تولید نشان دهنده بلوغ علمی و اقتصادی اون کشور هست، کما اینکه ما در مطالعه اخیری که در مجموعه استاندارد کردیم اثبات کردیم و نشان دادیم که استانداردسازی به طور مستقیم در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور تاثیرگذار هست، که این مطالعات رو البته داریم ادامه میدیم که انشالله بیشتر و بیشتر بشه، که به زعم تولید کنندگان معزز کشور استاندارد هزینه هست. و من امروز از این تریبون اعلام میکنم و قبلا هم گفتیم که استاندارد هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است از دید ما، و میتونیم اون را ثابت کنیم به همه جوامع و صنعتگران کشور. خب از یک بود از نگاه مردم استانداردسازی ضامن کیفیت و ایمنی بیشتره. آرزوی سلامتی و موفقیت و بهروزی برای همکاران دارم.
آیه دکتر توامنش، توضیحات خانم انصاری شنیدید. سازمان ملی استاندارد بیش از یک قرنه که در کشور ما فعالیت میکنه، ولی سهم ما ایرانی ها در مطالبه گری کیفیت الان بیشتر شده سازگاری. یعنی مثلا محیط زیست برامون فانتزیه، مثلا مهم نیست برامون تالاب خوشه، مهم نیست دریاچه ارومیه خوشه، نه اینکه مهم نباشه ها، یعنی مطالبه گری نمی کنیم، بیشتر به سازگاری اکتفا میکنیم تا اینکه میگیم خب حالا این کالا چرا بی کیفیته. بله پول میدیم چیزی میخریم میتونه با کیفیت باشه، ولی ترجیح میدیم پول کمتری بدیم، حالا اگه جنسی بی کیفیت هم شد شد، اگه یه کالای قاچاق هم شد شد، چون ارزون تره. چرا ما ایرانی ها که این سابقه نظارتی سازمان ملی استاندارد بیش از یک قرن رو داریم، چرا بیشتر به سازگاری اکتفا میکنیم تا مطالبه گری؟
من هم از اینجا تشکر میکنم از خانم دکتر انصاری، استادم و همکارم که سالیان هم دیگر رو میشناسیم، از گفتهایشون که استاندارد در واقع یک چارچوبه. من میگم نه، استاندارد یک شیوه نامه و آیین نامه برای رعایت کیفیته.
بله.
نه الزام به تعریف کیفیت. یعنی استاندارد معیاری چارچوبیه مثل یه نسخه است که می نویسید در واقع مصرف بشه، یعنی بیمار بیاد مصرف کنه که حالش خوب شه در جامعه. اینکه چجوری استفاده کنه، اون ناظره کسای دیگه، سازمان حقوق مصرف کنندگان، تولید کنندگان، شورای رقابت، سایر موارد، دستگاه زیره، که اینها باید اون چیزها رو کنترل کنه. از QC که میاد بیرون، یعنی اون تضمین کیفیت رو داشته باشه. سازمان های مثل سازمان توسعه تجارت، وزارت سمت و از این دست. با آن چیزی که ازش به عنوان سازگاری اسپردید، سازگاری اینه که ما ایرانی ها اولا خب اینکه بیشتر ترجیح میدیم مصرف کننده برندها باشیم تا مصرف کننده تولیدات ملی خودمون. اکثرا ذهنمون برگرفته از اینه که دنبال برندها هستیم، تا اینکه اون برندم حتی کیفی نباشه برها، چون که در واقع نوعی فانتزیست، سازگاری داریم، ولی با محصولات ملی خودمون سازگاری نداریم. کما اینکه من الان اسمی برم، خودم بازدیدی اگه جایی داشتم، امپلنتی در ایران تولید میشه میره کره بسته‌بندی میشه با مارک کره برترین تولیده، اون بدبخته چرا میفرسته اونجا اون تولید کننده؟ چون اگر اون امپلنته رو بده به در واقع کلینیک ها و دندون پزشکا که مصرف کنن میگن ایرانیه. ولی میفرسته کره، دوباره
از کره برمیگرده ایران،
از کره برمیگرده ایران، میگن نه این جنس کره‌ایه دیگه. آره. و این سازگاری فرهنگیه در ما. کشورهای کمتر توسعه یافته و کم برخورد بیشتر مصرف گران و اون وابستگی هایی که گفتم، وابستگی های درآمد های جانبی ملی که مثلا مثل انرژی، مثل یعنی اگر ما وابستگی نداشتیم و سگ‌کوشی رو رعایت میکردیم، مثل بچه‌هایی که فکر میکنن مثلا برن کشورهای توسعه یافته اونجا تو رفاهیاتن تو آرامشان، میرن میبینن نه روزی 8-9-10 ساعت شبانه روز باید کار کنن و در تمام وجود صدشون رو بذارن رو اون خدمات، رو اون چیزی که کار میکنن. اگر یک ساعت اونو در ایران بذارن اون کاری که اونجا انجام میدن، ایران توسعه تر و پیشرفته تر از اونجا. و اگر مدیران ما منافع ملی رو ترجیح بدن به منافع شخص،
درست،
باز دوباره همون اتفاق میفته. این سازگاریه ما هممون بلدیم شعار بدیم، ولی هیچ کدوممون نسخه درمان نداریم که آها، ارائه طریق نداریم که چه بکنیم که خدمات کیفی داشته باشیم در بازارهای هدف. هدف منظور در خانه های ما، در فروشگاه های ما، در جایگاه های خرید و کانال های صادراتی و محمول های صادراتی در بازار هدف رضایت مشتری رو داشته باشه و مشتری رو آقای مجیب وفادار بکنه.
بله.
امروز شما برای کیفیت خدمات و آن چیزی که بهتون ارائه میده در واقع از نظر اخلاقی وابسته میشین و احترام میذارین و سالیان سال هزینه میکنید برای کیفیت اون خدمات، کیفیت اون محصول، ولو چه خارجی و چه داخلی.
بله. آقای دکتر دو سوال دیگه دارم اگه ممکنه کوتاه پاسخ بفهمید، چون به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. بله. سهم حکمرانی و سهم سیاست‌گذاری در بازگشت کیفیت به زندگی مردم چیه و چقدره؟ و دوم اینکه آیا میشه بدون کنترل تورمی زندگی با کیفیت برای مردم ساخت یا خیر؟
نه خیلی جوابش کوتاه از نظر من. ما تا بال حکمرانی رو در واقع رانتی، یعنی در واقع حکمرانی که کردیم مثلا اینو گرفتیم دادیم به بخش خصوصی اجرا کنه، بخش خصوصی آدم خودمون بوده، سازمان خودمون بوده، زیر مجموعه خودمون بوده، از شرکت‌های زیر مجموعه خودمون بوده، نیومدیم حکمرانی مشارکتی را بندازیم.
خب
خدمات تولید رو از مردم به مردم بدیم، خودمون از تصدیگری بکشیم بیرون و نظارت بکنیم اینها اجرا بکنن، ما نظارت بکنیم، سهم در واقع سهم دارایی خودمون رو، سهم مالیات خودمون رو، سهم عوارض خودمون رو، تمامی سهمای دولتیمون رو بگیریم، ولی اجازه بدیم بخش خصوصی با حکمرانی مشارکتی کار کنه، نه حکمرانی رانتی. ببین از سال 86 مأموریت رهبری معظم که گفت آقا تمام امورات رو بدیم به مردم خودشون انجام بدن، آیا دادن به مردم؟ اینها همون چرخه معیوبی است که در واقع رانت‌ها و حلقه‌ای است که اجازه نمیده.
بله.
برای حکمرانی مشارکتی. اینکه تورم در گرو تولید های مجری، تولید با کیفیت، با اصالت و با تیراژ بالا، اینکه تولیدی شما بفرمایید که جوابگوی نیازهای رقابتی نباشه، عملا از چرخه تولید حذف میشید. با توجه به این مشکلات حادی که در صحنه بین‌الملل نداریم، از مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات، و ما جاهای تجهیزاتمون چه مال 40 سال 50 سال ماشین‌آلاتمون در تمامی حوزه
استهلاک سرمایه در واقع.
اصلا استهلاک سرمایه نه، اصلا خود ماشین‌آلات رو به روز نمیتونیم بکنیم.
دسته.
شما تکنولوژی ماشین‌آلاتی در اختیار دارید که با او داری تولید میکنی. در تمامی کشورهای دنیا مثل ترکیه، همین بغل دستی ما، بیشترین سهم از بسته و خدمات بسته‌بندی میبره در صادرات. پسته ما رو میگیره میبره بسته‌بندی میکنه، گردوی ما رو میگیره میبره بسته‌بندی میکنه، کم کم یواش یواش حتی دانشمندای ما رو هم، تا شعرهای ما رو هم به نام خودش زده کشور. شما میبینید از اسم ما، از برند ما به نام خودشون.
خب حالا حکمرانی چرا تو این زمینه انقدر ضعیف عمل میکنه؟
برای اینکه حکمرانی دولتی است، حکمرانی مشارکتی نیست، مردم سالاری، در واقع حکمرانی مردم بر مردم باشه.
که الان آیه تقامنش از این ور به اون ور امکان وجود داره مثلا با تقویت انجمنها، تشکلها، اتحادیه‌ها بیام این سهم مطالبه گری مردم رو بالا ببریم، این امکان وجود داره؟ چرا انجمنها و تشکلها عقیمن تو این زمینه؟
برای اینکه به هر حال یا نمیدونم اجازه در واقع این حرکت داده نمیشه.
چرا قانون بهشون اجازه نمیده؟
قانون اجازه میده. قانون خیلی اجازه میده.
مثلا گفتید سازمان حمایت از مصرف کننده، خب وابسته به ذات سمته.
بله.
ما انجمنش هم داریم.
بله.
ولی اصلا حرفی از این انجمنش وقت نیست.
آخه سازمان‌های موازی خیلی داریم. جلون شورای رقابت رو داریم. داخل اون اتاق بازرگانی صنایع معدن کشاورزی رو داریم که خودش مثل دولت در واقع پارلمان شخصی.
خب کجاها باید تغییر کنه که این کیفیت تغییر کنه؟ خیلی خلاصه بگید.
وحدت رویه.
جا.
در همه در واقع سیستم ها.
خب این وحدت رویه چی به وجود میاره؟
حکمرانی مشارکتیه، یک سویه باشه، اجازه بدن کننده ها بیان وسط.
درسته.
فارغ از هر گونه تعیین نظری.
چقدر امیدوارید که این اتفاق بیفته؟
100% اگر اجازه، چون مجبوریم. اگر حکمرانی مشارکتی اتفاق نیفته خیلی جا میبازیم ما، چون که 87 نزدیک به 90 میلیون جمعیت داریم و دنبال این افزایش جمعیت هستیم، چون جمعیتمون داره پیر میشه. بنابراین ما باید رویکردها و سیاستهامون رو تغییر بدیم برابر در واقع قانون اساسی و ممنوعات رهبری و اسناد بالا دستی.
یعنی ما راه حل هامون رو بیشتر در بحران پیدا میکنیم.
بله، همیشه همینه دیگه. شما در تهدید هاست که فرصت ها رو میسازید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فرهاد تقوامنش، تحلیلگر متنم ارشد حوزه صنعت معدن و تجارت، از اینکه مهمان ما بودید بینمای سپاسگزارم.
من هم تشکر میکنم از شما و همکاران عزیز.
خواهش میکنم. از شما وطنان عزیز هم سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه تراز. به اتفاق دیگر همکارانم هم خانم جلالی صدا بردار، آقای بنی صفار تهیه کننده و علی حمیدی هماهنگی، از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم، با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنند.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تکیه میشه مثلا. باید باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. افتخار داریم امروز هم در خدمت شما باشیم با یک موضوع مهم دیگر اجتماعی. امیدوارم که ما رو در حدود 30 دقیقه آتی همراهی بفرمایید با برنامه سایه روشن و نظراتتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بکنید. امروز در مورد موضوع مهم چالش‌های فراروی جامعه بانوان کشورمون صحبت می‌کنیم و امیدهایی که در این زمینه هست برای اینکه این چالش‌ها مرتفع بشه، و افتخار داریم به صورت حضوری در خدمت سرکار خانم دکتر سعیده مصافی، متخصص روانشناسی سلامت و رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مؤسسه آموزش عالی ایرانیان باشیم. عضو هیئت علمی هستند و مدرس دانشگاه، ما رو در این بحث همراهی میکنن. خانم دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستم.
زنده باشید خانم دکتر. خب به بحث چالش هایی که فراروی جامعه بانوان کشورمون هست، خیلی گسترده است. میدونم که در این فاصله 30 دقیقه شاید خیلی نتونیم به ابعاد مختلف اون بپردازیم، اما به نظرم میتونیم یک دسته‌بندی کلی داشته باشیم و ببینیم که از چه منظری شما این موضوع رو مینگرید که بعد بشه تا حدودی در مورد جزئیات این موضوع صحبت بکنیم با کارشناسان. کارشناسان تلفنی هم پشت خط ارتباطی خواهیم داشت. از منظر شما چگونه میتونیم دسته‌بندی بکنیم چالش‌ها و معضلاتی که جامعه بانوان کشورمون رو تهدید میکنه؟
موضوع چالش‌های زنان موضوع بسیار مهمی هستش که اگر ما بخوایم سطح‌بندی بکنیم